There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
لوسی بلکمن یک کار خوبی که می‌کرد این بود که خاطرات می‌نوشت. تو دفترچه‌اش خوب نوشته که از وقتی که رسید توکیو چه کارایی کرده. نوشته که چطوری این آشغال دنیا رو تبدیلش کردن کم کم به خونه، نوشته که چطوری کازابلانکا کار پیدا کردن، نوشته که چطوری تو این 20 روز گذشته‌ای که داشته کار می‌کرده بیشتر از همه زندگیش الکل خورده. اینو هم نوشته که این کار تا اینجا خیلی ازش انرژی روحی گرفته. اما از همه حرفاش جالبتر یه چیزی که درباره توکیو میگه. میگه توکیو سرزمین بی نهایته. یا بالای بالایی یا ته تهی. هیچ وقت وسط نیستی. بعد تو صفحه بعدی دفترچه نوشته توکیو راکس. سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 63 پادکست چنل بیه و در اسفند 98 منتشر میشه. اپیزود 63 دومین قسمت پادکست سریالی لوسی. این سریال رو ما هفتگی داریم منتشر میکنیم، هر یک شنبه یک اپیزود. همزمان در اینستاگراممونم داریم درباره قصه و آدم‌ها و شخصیت‌ها و ایناش حرف میزنیم. پیشنهاد میکنم اگر که اهل اینستاگرام هستین حواستون به اونجا هم باشه این روزا. اول بریم بشنویم که در قسمت قبل چی گفتیم و بعد بیایم سراغ این قسمت، با این تذکر که اساساً این پادکست سریالی برای بچه ها مناسب نیست، نامناسبه. موضوعش و فضاهایی که توش میریم متاسفانه برای بچه ها مناسب نیست. در قسمت اول شنیدیم که لوسی بلکمن 21 ساله در سال 2000 بعد از اینکه یه مدتی توی یه بانکی کار کرده بود و مدتی هم مهماندار بریتیش ایرویز بود، در جستجوی پول و هیجان و تجربه‌های جدید رفت ژاپن و در بار کازابلانکا در منطقه روپونگی توکیو هوستس شد. تلفظ درستش هم انگار روپونگیه، ما یه خورده بیشتر راپونگی نوشتیم، روپونگی انگار در ژاپنی درست‌تره. بعد گفتیم که یه شبی که لوسی قرار بود با فیلیپه و یه دوست دیگه‌اش برن بیرون یه خورده برقصن، عصرش لوسی با یه مشتری بیرون قرار داشت، رفت سر اون قرار ولی از اون قرار بر نگشت. یکی دو بار اون شب زنگ زد لوسی به فیلیپه که آره من دارم با این پسر میرم به خونش کنار دریا ولی برمیگردم، ولی بر نگشت. در واقع همین تماس‌ها شد آخرین رد پاش. سفارت بریتانیا درگیر شد و پلیس توکیو مشغول پرونده شد، همون ایستگاه پلیس آزابو در روپونگی. و گفتیم هم که یکی زنگ زد همون روزهای اول به فیلیپه، گفت که من از طرف لوسی زنگ میزنم، لوسی گفته که به شما بگم که پیوسته به فرقه ما و دیگه نمیخواد برگرده، شما هم دیگه دنبالم نگردین. از خانواده لوسی گفتیم که پدر مادرش از هم جدا شده بودن، خواهر و برادرش با مادرش جین زندگی می‌کردن، پدرش تیم بلکمن خانواده دیگری تشکیل داده بود. گفتیم که لوسی از اون دخترایی بود که خیلی حواسشون به ظاهرشون هست، خیلی ملاحت رفتار داشت و این رو هم گفتیم که عاشق پیشه بود و البته مقروز وقتی که آمد به ژاپن. از روپونگی گفتیم، اینکه چه جور محله‌ایه، نقش خارجی‌ها گایجین‌ها چیه توی اون محله، و کمی هم از اون چیزی که در هوستس کلاب ها میگذره گفتیم، از دخترایی که اونجا کار میکنن، از ماماسان خانم رئیسی که اونجا هست و از مردایی که میان اونجا، مشتریایی که میان اونجا. این حالا بخشیه که در این قسمت بیشتر بازش میکنیم. موسیقی این که بگیم ژاپن جای عجیبیه یه مقدار حرف تکراری شده، حرف کلیشه‌ای شده. آقا جای عجیبیه، ژاپن چه جور جاییه؟ جای عجیبیه. ولی حقیقت اینه که من دیدم آدمایی رو که سفر رفتن ژاپن، آمدن، حتی یه مدت زندگی کردن در ژاپن و بازم ازشون که میپرسی چه جور جاییه، خیلی بیش از این نمیتونن بگن که بگن جای عجیبیه. خیلی هم نمیتونن توضیح بدن که چیش عجیبه، یا اینکه مثلا یه خورده که توضیح میدن اونقدر هم عجیب به نظر نمیاد، ولی چشاشون میگه جای عجیبی. حتی من یه دوستی داشتم سالی تقریبا یه بار میرفت ژاپن و باز بعد از 4-5 سال هرچی بهش میگفتیم آقا یه خورده تعریف کن ببینیم چه جور جایی آخه این، میگفت ببین عجیبه دیگه، جای عجیبی. ما ولی تو پادکست عادتمون و تلاشمون اینه که از این توصیفات یک کلمه‌ای و یک جمله‌ای و اینا پرهیز کنیم. قصه ای رو که میشه وقایعش رو مثلا در 20 دقیقه تعریف کرد، ما در 2 ساعت تعریف میکنیم، چون اتفاقا فکر میکنیم که هرچی بیشتر بگیم، به شرط اینکه خود درست بگیم و اینا، هرچی بیشتر بگیم تصویر بهتر و نزدیکتر به واقعیتی میسازیم، راحت تر میکنیم تصور موقعیت رو، فهمیدن آدم رو. اینجا هم سعی کردیم ببینیم این چیه ژاپنه که انقدر عجیبه. اینایی که میگن ژاپن جای عجیبیه دارن چی میگن؟ یکی از چیزایی که من دیدم تو داستانای مختلف تکرار میشه وقتی درباره عجیب بودن ژاپن حرف میزنن، اینی که میگن آقا در ژاپن همه چیز سر جای خودشه. هر چیزی سر جای خودشه. این سر جای خود بودن همه چیز، اینو میشه در چیزای کوچیک دید، در کفش و مداد و کیف مدرسه بچه‌ها دید، در آداب دانی دید که ادب هر چیزی برای خودش رعایت میشه. در اینم مثلا میشه دید که هاستس بودنم یه معنی داره مختص اون جایی که هاستس ها هستن، هاستس کلاب ها. هاستس کلاب هم در این فرهنگ جای خودشو داره، هاستس هم در این فرهنگ جای خودشو داره. البته به همه اون تجارتی که داره اینجاها میگذره میگن میزو شوبای. میزو شوبای تحت لفظی انگار یعنی مثلا تجارت آب، water trade. منتها معنی چند وجهی داره دیگه. ممکنه برگرده به اون نوشیدنی الکلی که یک بخش اساسی از این تجربه های شبانه است. ممکنه برگرده به این که آقای لذت زودگذری اینجا اتفاق میفته. ممکنه که معنای اراتیک داشته باشه. خیلی چیزهای مختلفی میشه سوار کرد بر این اصطلاحه. منتها گسترده است، یعنی این میزوشوبایی از اون طرف شامل گیشه ها هم میشه، زنها و دخترهای هنرمندی که مثلا مهارت خاصی داشتن مردا رو سرگرم میکردن، فقط توی جاهای اولد فشنی در توکیو و در کیوتو اینا پیدا میشدن، تا اون سر طیف که مثلا هاردکور اسنم هم توش هست، اونم توی همین میزوشوبایی میشه طبقه بندیش کرد، میشه پیداش کرد. این کلاب های آزار و اذیتی که توش میشه با پول شکنجه خرید، آزار و اذیت و اینجور چیزا رو خرید. بین این دو سر طیف همه چیز هست، از این سر طیف که این گیشه ها هستن تا اون سر طیف که این اسنم ها هستن، هر چی شما بتونی تصور کنی بود در این بازار. هیزیگری هست، متشخص بودنم هست، زیبایی هست، زشتی هم هست، گرون هست، ارزونم هست، چیزای عمومی هست، چیزای خیلی ویژه و اکسکلوسیو و اینا هم هست، سرویس های اختصاصی هم هست. مثل خیلی از چیزای دیگه‌ای که در فرهنگ ژاپنی هست، این میزو شوبایی رو هم نمیشه راحت توضیح داد، حتی نمیشه راحت فهمید. نه اینکه بگم من فهمیدم سخت میتونم برای شما توضیح بدم، فهمش هم برای ما که تجربهش نکردیم خیلی کار راحتی نیست. بعضی از ژاپنی‌ها بارهای معمولی رو هم میذارن توی همین میزو شوبایی، کاراوکه ها هم که میرن میذارن توی میزو شوبایی، ولی بیشتر وقتها وقتی یه چیزی رو بهش میگن این توی میزو شوباییه، یعنی حداقل چیزی که شما میدونید توش هست اینه که اینجا یک سری زنهای جذاب هستن، یعنی زنایی که حداقل از نظر مردها جذابن. بعضی از این جاها اینطوریه که یک خانم رئیسی هست، یه ماماسانی هست، یک خانومی که جذاب بوده، زیبا بوده، خیلی دستور بده بوده، از این آدمای اینطوری بوده، ولی الان مثلا داره قدرت اغواگریش رو کم کم از دست میده، ولی اتوریته را کماکان حفظ کرده. این به دخترای جوونی که اونجا هستن دستور میده که نوشیدنی کینو پر کنن و با کی برن معاشرت کنن و اینا. توی شهرهای بزرگ، توی کلابایی که تو شهرهای بزرگ هست، یه خورده شرایط عوض میشه. اونجاها مثلا جنتلمن کلاب هست که خانوما مثلا بجز این که معاشرت میکنن لباسشون هم در میارن، یا مثلا رقص میله هم هست، چه توی جای عمومی جلوی جمع، چه مثلا توی یه باجه یا یه جای اختصاصی دیگری. بعد باز دوباره این طبقه بندی میشه، بعضی وقتا این که میرقصن اینا مثلا اجازه دارن دستم بهش بزنن، یه پولی باید بدن، یا اینکه یه خورده بیشتر پیش میره میتونن پول بیشتری بهش بدن. اون وقت اینا هر کدوم یه اسمی داره، اون مکان یه اسمی داره، هرچند همه اینا توی اون طیفی هستن که داریم تعریف میکنیم، اما کارکردشون و اینکه چه کاری توشون اجازه هست انجام بشه اینا از هم تفکیک شده است. زنهای جذاب توی همه اینا هستن، ولی توی یکی بارمیدن، توی یکی دیگه نه دیگه میرن هاستس میشن، توی یکی دیگه نه یه قدم میرن جلوتر استریپر میشن، توی یکی دیگه از استریپینگ میرن به سمت پراستیتیوشن، همینطوری میره جلوتر. هیچ ملتی کتاب میگه که به اندازه ژاپنی ها در این عرصه سکس در ازای پول خلاقیت و نوآوری از خودش نشون نداده. قوانین ژاپن درباره تجارت سکس یه مقدار نصف نیمه است. یه طوری هم هست انگار مثلا قانونگذار خودش هم خیلی تکلیفش معلوم نبوده. بعد از اون طرف خیلی هم انگار نمیشه اعمال کرد قانونها رو. ژاپنیا به شکل عجیبی خلاق شدن در این زمینه. یعنی اومدن اون اصل کار رو گذاشتن کنار، گفتن که اون غیر قانونیه. اینترکورس در ازای پول غیر قانونیه و نمیتونه انجام بشه. منتها از اون به پایین همه چی رو طبقه بندی کردن و دونه دونه اینا تعرفه داره، فرهنگ داره، جای خودشو داره، آدم خودشو داره، خیلی تفکیک شده است. و به خاطر اینکه خب اون چیزی که ممنوعه خب معلومه که چیه که ممنوعه، ولی بقیه چیزها رو دقیقا نمیتونی تو ثابت کنی که آیا این اتفاق افتاد یا اونی که نباید اتفاق میافتاد اتفاق افتاد، چون یه خوردهی گمراه کننده است. اینایی که تو این کار بودن آمدن خدماتشون رو هم یه جوری بسته‌بندی کردن، یه جوری اسم گذاشتن که اتفاقا گیج کننده تر هم بشه، سردرگم کننده تر هم بشه. دم به دم هم اسما اینا رو عوض میکردن، واسه همین کسی که این کار نباشه اصلا نمیفهمه چه خبره، چی تو منیو هست. جزئیات اینها رو ما اینجا نمیخوایم توضیح بدیم، ولی یه مثالایی رو از توی کتاب من نقل میکنم به خاطر اینکه لازمه برای اینکه بفهمیم چی داره میگه. میگه توی همین راپونگی یه سالن ماساژی بود که کل ماساژ بدن توش اتفاق میافتاد، منتها همش یه بهانه بود برای هپی اندینگش. بعد یه سری چیزایی هست فشن هلثه که اینو میگه دیگه توش دامنه خدمات رو خیلی گسترش دادن، ولی خب میدونن که بالاخره یه خط قرمزی وجود داره و یه چیزی ممنوعه و اینو دیگه نباید انجام داد. یکی هست به نام سوپلنت که توش یکی میاد کل بدن مشتری رو با بدن خودش میشوره، انگار مثلا بدنش لیفه. یا یه دونه هست دلیوری هلث که یه ملاقات شخصیه یا توی هتل حالا یا توی خونه. یه سری سالن زیبایی هست که کره‌ایه، یعنی اسمش اصلا کره‌ایه، کورین استاتیک سالونه. بعد یه جور دیگه هست کورین استایل استاتیک سالونه. اینا با همدیگه فرق میکنن، دومی نکته داره، توش ماساژ برهنه هم هست. بعد اینا انواع دیگه هم دارن، چینی هم دارن، تایلندی هم دارن، سنگاپوری هم دارن. یه خط اینجا اسم ردیف میکنه نویسنده، آخریش رو میگه، من دیگه واقعا تو جزئیاتش نمیخوام برم، آخریشو من بهتون میگم، میگه Korean style massage by Japanese housewives. شما واقعا ببین دقت دستبندی خدمات تا کجاست. هر کدوم اینا پروتکلای خودشونو دارن. یه سری کافی شاپ هست بیشلوارن پیش خدمتاتوش، بعد اینا مثلا یه تیپی میگیرن و یه کاری ممکنه با یه سرویسی ممکنه بدن. بعد یه سری کافه های کاراوکه هست، اونا هم بیشلواره، اونا مثلا سرویس دارن میدن، باهاش آوازم میخونن، با مشتری آوازم میخونن، یا قبلش میخونن یا بعدش میخونن. یا یه کافه های شابو شابو هست بیشلوار، که اونا باز فرقش با کافی شاپ اینه که یه قابلمه شابو شابو هم میارن واسط که بخوری. شابو شابو یه جور سوپه، مثلا تیکه های گوشت داره، سبزیجات داره، اینا رو میریزن تو آب در حال جوش. ایده رو میگیرین چیه دیگه؟ خلاقیت عجیب غریبی که این فرهنگ از خودش نشون داده در زمینه تجارت سکس، بعد از این که تازه قانونگذار اومده یک مقداریش رو ممنوع کرده، یه حدیش رو ممنوع کرده. این درجه بندی ها طبقه بندی هم هست توش، یعنی این میزوشوبایی که مشتریش هم مردا هستن همیشه تقریبا، هرچی این محترمانه تر بشه، هرچی گرون تر بشه، هرچی منحصر به فردتر اختصاصی تر بخواد بشه، احتمال اینکه زنی که توش هست ژاپنی باشه بیشتر میشه. سطح خدمات که بیاد پایین، حالا ممکنه زنهای تایلندی بیان، فیلیپینی بیان، چینی بیان، کره‌ای بیان، این زنهای آسیایی دیگه بیان. زنهای غربی یعنی مثلا اروپایی، روسی، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، استرالیایی، اینها معمولا وسط این طیفن، از هاستس تا استریپر، معمولا اونجاها جاییه که اینها رو میشه پیدا کرد. جاذبه اصلیشون هم معمولاً لمسی نیست، بلکه تماشا کردنیه و حرف زدنی. پدیده البته پدیده خیلی جدیدی نیست، گذشته ای داره در ژاپن. این که شما برای اینکه معاشرت کنی با زنا بهشون پول بدی، این سابقه داره در ژاپن. چند قرنی هست که این کارو میکنن. از همون گیشاهای اولیه که مثلا مال قرن 18 که میگن یه زنی بوده، هنرمند بوده، رقص بلد بوده، موسیقی بلد بوده، سنت‌ها رو بلد بوده، رسم و رسوم رو میشناخته، بعد آرایشش مشخصه که هنرمند، مکالماتش نشون میده که آدم با کمالاتیه، این آدم معاشرت کردن باهاش، وقت گذروندن باهاش، سرویسی که به خاطرش پول میدن آدما. و مشخصا هم اینا جدا هستن از کارگرای جنسی که مثلا توی قهوه خونه ها و چای خونه ها و مسافر خونه ها و اینا مثلا پیدا میشن. بعد جلوتر که میای از اوایل قرن 20 کم کم این باب شد که توی یه سالن رقصی یا توی یه کافی شاپی که مثلا حالا قهوه میدن و اینا، شما میتونی یه پارتنر رقص اجاره کنی، انگار یه کسی میاد باهات میرقصه، همراهت میشه، تو بهش یه پولی میدی. تا این مدتی همین قصه فقط خود ژاپنیا بودن، بعد کم کم زنای دیگه مخصوصا کره‌ای‌ها و چینی‌ها هم اضافه شدن به این میز و شوابی. مستعمرات ژاپن هم بودن اینها دیگه قبل از جنگ. جنگ جهانی دوم که تموم شد، آمریکایی‌ها آمدن ژاپن رو اشغال کردن. 7 ژاپن تحت اشغال آمریکایی‌ها بود. تو این 7 غربی‌ها پاشون باز شد به اینجا، منتها اون موقع فقط به عنوان مشتری. راپونگی هم تو همون دوران راپونگی شد. قبل از اون راپونگی جای مسکونی بود و بعدم دست سربازخونه‌های ارتش بود و اینها. ولی بعد آمریکایی‌ها آمدن یه سری بار اونجا را انداختن که مثلا سربازایی که در حال انجام وظیفه نیستن بتونن برن اونجا غذا بخورن. همونجا هم میگن ژاپونیا دیدن که سربازای آمریکایی از کنار هم رد میشن، به جای اینکه سلام علیک کنن دستاشون میبرن بالا سرشون، اینطوری میزنن به هم. افسانه ها اینطوریه که حرکت های فایف در ترجمه گم شده، تبدیل شده به های تاچ و اسم راپونگی شده های تاچ تاون. میگن اسم های تاچ تاون از اینجا اومده. بعد همینطوری کم کم غربی‌ها پاشون بیشتر باز شد. دهه 50 دیگه اتفاقات بیشتری میافتاد. رستوران‌های ایتالیایی باز شد، پیتزا فروشی باز شد. بعد سال 64 المپیک توکیو اونجا برگزار شد. مترو اومد راپونگی. مترو یک نمادی بود برای اینکه وضع ژاپن داره عوض میشه. از حالت جنگ داره میاد بیرون، میره اینکه مثلا ثروتمند بشه. کم کم این هاستس کلابا رونقشون بیشتر شد. هنوز فقط ژاپنیا کار میکنن تا اواخر دهه 60 میلادی. اون موقع کم کم هاستس کلابای خارجی هم شروع کردن به کار کردن. نشونه این بود که ژاپنیا دارن پولدار میشن. ژاپنیا داشتن پولدار میشدن. مردای ژاپنی دوست داشتن که به هاستس های غیر ژاپنی پول بدن، باهاشون معاشرت کنن. معمولا هم این پول از جیب شرکت میدادن. کلا این معاشرت یک بیزنسی بود، سرگرمی اداری حساب میشد، سرگرمی کارمندی حساب میشد، تفریح کارمندی دیگه. یه خود به یکی پول بدی مثلا باید معاشرت کنه. مثلا یه قراردادی رو دارن مذاکره میکنن، چند دور مذاکرات انجام شده، رسیده به مراحل نهایی، دست مشتری رو میگیرن، میبرن یه همچین هاستس کلابی. هم اونایی که کارمند خود شرکت میزبان هستند و مثلا خیلی زحمت کشیدن برای این مذاکرات یک نازشستی میگیرن، همین که نشون دهنده اینه که میزبان داره به مهمانش خیلی عزت و احترام میذاره، میبرتش یه جایی که بتونه با آدمای خیلی دلچسب‌تر از خودش معاشرت کنن و حالا خرجش هم گردن میزبان. تفریحی بود نسبتاً گرون برای نسل جدیدی از کارمندای ژاپنی، آدمایی که هم پول داشتن، حالا یا خودشون یا شرکتشون، همین که یه مقدار تحصیلات داشتن، اعتماد به نفسی داشتن که اجازه میداد بهشون بیان انگلیسی صحبت کنن. اولین هاستس کلابی که اینطوری دخترای غربی رو آورد فوق‌العاده هم گرون بود، فوق‌العاده گرون بود. ولی بعد که کم کم اینا زیاد شدن، نرخ آمد پایین. اول هم اینطوری بود که کلابا همین دختره خارجی که میومدن مثلا بکپکری مسافرت کنن، اینا رو استخدام میکردن. مثلا میگفتن آقا شما یه مدت اینجا بمون، دختره میموند یه مدتی اونجا کار میکرد، هزینه کل سفرشو در میآورد. ولی بعد که کارو بارشون گرفت، شروع کردن تو روزنامه‌های خارجی آگهی دادن، تو مجله‌های اروپایی تبلیغات کردن، یا اینکه حتی آدم فرستادن به کشورهای دیگه که از اونجا دخترای مناسب وردارن بیارن. بیزنس داشت میگرفت، البته تعدادشون خیلی زیاد نبود، نه اینکه مثلا فکر کنیم تمام شهر پر از اینا بود، نه، تو همون راپونگی مثلا موقعی که لوسی داشت اونجا کار میکرد 7 تا هاستس کلاب بودن که دختره خارجی توش کار میکردن. مکالمات هم اینطوری نبوده که مثلا بگی همیشه صحبتهای سخیف میکردن اونجا، نه، همه جور معاشرتی هم تقریبا اونجا میتونسته بشه. یعنی این که مثلا میرفتن میشستن سر میز، ممکن بوده مثلا درباره روابط آمریکا و ژاپن صحبت بشه. یه خانومی یه مدت برای تز دانشگاهیش، یه خانومی انسانشناسی فرهنگی میخونده، برای تز دکتراش رفته بود یه مدت توی هاستس کلابی کار کرده بود. این خیلی چیزای جالبی داره توی یادداشتاش، هم لطیف خاطره گفته، هم قصه تعریف کرده، همین که بعداً یه تحلیل تئوریکی داده خودش از کل اتفاقاتی که اونجا میفته. مثلا میگه یه شب سر یه میزی نشسته بوده مردای 40 ساله و اینا، بحث آروم بوده درباره دانشگاه، خانمه به عنوان هاستس کار میکرده اونجا، حواسمون باشه، بحث درباره چی میکرده با اینا، معاشرت درباره چی میکرده، درباره دانشگاه، درباره روابط آمریکا و ژاپن، اینجور چیزا. بعد میگه خانم رئیس اومد سر میز، خانم رئیس اومد سر میز و چطورین، و بعد به یکیشون گفتش که تو چه خبره، هر دفعه میای اینجا خوشگلتر میشی. بعد کم کم فاز عوض شد. میگه خانم رئیسی که رفت قشنگ تونسته بود فاز میزو عوض کنه، جهت گفتگو تغییر کرد. به من گفتن یهو که قدت چقده، بعد مثلا من گفتم قدم فلان قده، کم کم شروع کردن، یکیشون گفت من فلانم انقده، اون کی گفت اون قده، بعد شروع کردن لاف و لوف و اینا، و بعد دیگه میگه خانم رئیس منو صدا کرد فرستاد سر یه میز دیگری. خیلی چیزای جالبی میگه خانم، میگه که مثلا اولش که میومدن از یه شرکتی، یه رئیسی میومد با یه سری کارمندای مثلا جوان زیر دستش میومدن، میشستن همه خیلی منضبط و ماخوذ به حیا و اینا، اولین میزواری که میرسید و اولین آبجو که میرسید میخوردن، یهو کم کم همه راحت میشدن. میگه یه سری مشتری بودن قبل از اینکه اولین نوشیدنیشون رو تمام کنن شروع میکردن مثل مستا رفتار کردن، در واقع منتظر بهانه بودن، دنبال یه بهانه بودن. بعد از یه مدت کم کم شروع میکردن زیرزیرکی مثلا متلکی به یه کسی انداختن، درباره بدن یکی دیگه صحبت کردن، حرف زدن در مورد اندام دیگران معمولا این بود که آقا بازی داره شروع میشه. ولی این خانم، خانمی که میگم بر تز دکتراش اونجا بود، خانم آلیسون، اصرارش اینه که تمرکز اصلی کلاب نیازهای جنسی نیست. میگه 3 تا کار به ما یاد دادن، گفتن سیگار اینطوری روشن میکنی واسه مشتری، لیوان مشتری رو اینطوری پر میکنی بدون اینکه مثلا آرنجتو بذاری رو میز و اینا، و بعدش هم این که جلوی مشتری غذا نباید بخوری چون سطح کارت یه مقدار میاره پایین. بجز این کار شما چیه اینجا؟ کارت اینه که گفتگو کنی، معاشرت کنی و به فانتزی های مشتریت پروبال بدی. اگه دلش میخواد بلند حرف بزنی، شما باید بلند حرف بزنی. اگه دلش میخواد باهوش باشی، باید باهوش باشی. اگه دلش میخواد شما هورنی باشی، باید هورنی باشی. اگه دلش میخواد خودش باهوشه باشه، باید اجازه بدی که اون باهوشه باشه. باید همونی باشی که اون میخواد. ممکنه یه مقدار تحقیرآمیز باشه، بله هست، ولی چیزی که شفافه اینه که اینجا سکس اتفاق نمیفته. موضوع هاستس بار اصلاً سکس و خدمات جنسی نیست. کسی که دنبال اونجور چیزا بود، تلفن عمومی ها پر از آگهی بود که میگفتن کجا میتونی گیر بیاری و اینا. اینجا چیزی رو که بهت میدادن هم ارزشش بیشتر بود، هم قیمتش بالاتر بود. هرچی هم که هاستس باری که میرفتی گرونتر بود و خاص‌تر بود، کمتر توش لمس و دستمالی و اینا اتفاق می افتاد. اصلا این خانم آلیسون میگه که همه کلاب هایی که در میز و شوبایی هستن در این کانسپت کار میکنن، اینا دارن سرویس هایی میدن که مشتری ارضا بشه از نظر جسمی، ولی میگه مشاهدات من میگه هاستس کلاب اصلا قصهش این نیست، اصلا دنبال ارضای جسم نیست، موضوع اینجا ارضای ایگوه، ضمیرت رو اینجا میخوان شاد کنن. کاری که شما اونجا باید بکنی به عنوان یک هاستس اینه که لبخند بزنی و وانمود کنی که مشتریت آدم خوشمحضریه. حالا این مشتری شما ممکنه یه شب درباره چایکوفسکی باهات صحبت کنه، یه شب دیگه همین آدم ممکنه بیاد ازت بپرسه مثلا سایز سینت چقدر، نمیدونم، با یه کس دیگری مقایست کنه، و شما وظیفت اینه که لبخند بزنی و هرچند که احساس میکنی مثلا بهت بخورده، بهت توهین شده اینا، ولی شغلت اینه که بهش نشون بدی که آدم خوشمحضریه. باید وانمود کنی که این مهمترین و جذابترین مرد جهانه و شما الان از خداته که با این بپری تو تخت. اون مردم توی ذهنشه که این زن خارجی که انقدرم قشنگه و اینا، این الان عاشق من شده عمیقا، این داره فکر میکنه که من چه مرد فوق‌العاده ایم، ببین دیگه من کی هستم. در حد صحبت خیلی وقتا خیلی هم رک میشد، صحبت ها خیلی اوریان میشد، ولی تهش آخر شب نخود نخود هر که رود خانه خود، و چون قانون کار اینه هیچ کم ناامید نمیشه، هیچ کم غافلگیر نمیشه، به خاطر اینکه هیچ کدومشون انتظار چیزی بیشتر از اینو ندارن. شما باید به عنوان هاستس به اون آقاه بگی که خیلی دوست داشتی که دوست دخترش باشی، اونم باید بگی که من خیلی دوست داشتم که میتونستم تو رو ببرم خونه، بعد تو باید بگی که ولی من متاسفانه خواهرم اومده توکیو، باید برم ببینمش. این همون جوابیه که اون منتظره که بشنوه، و هر جواب دیگری بدی ممکنه اصلا بگرخه، ممکنه بترسه، و تا وقتی که شما در چارچوب این قوانین از پیش تعریف شده بازی میکنی هیچ کس غافلگیر نمیشه، و این غافلگیر نشدن همون چیزیه که دوست دارن. حواسمون هست چی داریم میگیم زیر پوست قصه دیگه. زیر پوست قصه داریم میگیم آقا مثل همه امور دیگه در ژاپن، مثل همه امور اجتماعی دیگه، اینم یه کار منظم و برنامه ریزی شده است. مرد ژاپنی دوست داره دقیقاً بدونه که چی منتظرشه قبل اینکه بره تو، دقیقاً بدونه چی کار باید بکنه. بر همین واقعاً با مرد ژاپنی سوء تفاهم هم پیش نمی آمد. ممکن بود بعضی وقتا با خارجی‌های سوء تفاهمایی پیش بیاد. یه بار یه مرد فرانسوی رو تعریف میکنه، خانمه میگه که این آخر شب شاکی شده بود که این خانم اگه نمیخواست شب با من بیاد خونه، این حرفا چی بود در طول شب با من میزد. ولی بقیه اونایی که عادت دارن میدونن قانون چیه، میدونن قصه چیه، بازی دارن میکنن.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
یکم توضیح دادیم درباره این که این هاستس کلاب ها چطور کار میکردن. یک گفتگوی جالبی کرده نویسنده جایی از کتاب با یه بابایی که اصلا انگار تو این هاستس کلاب ها بزرگ شده و خودش تاریخ شفاهی این هاستس کلاب هاست در راپونگی، و الان هم که نویسنده باش صحبت میکنه صاحب یکی از این هاست، میچرخونتشون. میگه که این کار حساسیه، کار سختیه، باید بدونی کیو بفرستی سر کدوم میز برای اینکه بتونی بیشترین پول رو در بیاری. کلن هم میگه مشتری بیاد تو مثلا یه ساعت بمونه دوتا نوشیدنی بخوره بره که من پولی در نمیارم، که همه قصه مال وقتیه که از یه ساعت بگذره، مدت زمان موندن مشتری از یک ساعت بگذره. میگه مثلا من ترفندم اینه، مشتری همچی که میاد توی کلاب من یه دختر خوشگلی میفرستادم بره جلو خوش آمدگویی. مواجهه اول همیشه یک آدم خیلی جذاب و خوشگل و اینا. اگه بعد از یه مدتی نمیتونست وصل بشه به مشتری، عذرخواهی میکرد و میومد بیرون و یکی دیگه میرفت جایگزین میشد. این باید همه تلاشش رو میکرد که یه ساعت رو نگه داره این مشتری رو. این راند اول بود. یه ساعته که رد میشد، دختر خوشگل رو میگه من میبردم سر یه میز دیگه، مشتری قبلی رو با یه دختری نه چندان خوشگل، یک آدم معمولی تری میذاشتم که بمونه. اگر این صداش در میومد که آقا اگه میشه مثلا بگو اون دختر دوباره برگرده، میگفتم خیلی هم خوب، شما 3000 ین دیگه باید محبت کنی. یا اینکه مثلا بهش میگفتم که الان که اون نمیتونه بیاد، الان که سرش شلوغه، نیم ساعت دیگه باید صبر کنی. نیم ساعتش که میگذشت، آقای مشتری دیگه وارد ساعت سوم حضورش در کلاب شده بود و یه چک 30000 ینی باید میخورد تو حسابش. بعد میگفت من سالها این کار رو کردم، از رو سکنات این مشتری ها من حدس میزنم که کی چی کار از چی کار میخواد بکنه، مثلش چه کارچی من این گوزنا رو زیر نظر دارم، بلند میشه یارو بره دستشویی، اگه قبلش ساعتش رو نگاه کنه من میفهمم که این داره برنامه ریزی میکنه که بره. حالا وقتشه که من بهترین دختر کلابو بفرستم جلوش، از دستشویی که برمیگرده دختر منتظرشه، دختر رویاهاش، حوله رو میده دستش، میبردش سمت میزش. اینجا دیگه مشتریه میگه که یه راند دیگه ای نوشیدنی بخورم بمونم ببینم چی میشه. منتها دختره میگه چی؟ میگه من اتفاقا الان شامپاین دوست دارم بخورم. شامپاینه میشه چقدر؟ 30000 ین. بزن بریم. شامپاینه رو بریز و تا به خودت بجنبی از 3 ساعت رد میشه. 3 ساعت که میشه 3 ساعت و 1 دقیقه 80000 ین دیگه بده بیاد. اینجاست که دوباره اون دختر رویایی چی میشه؟ غیبش میزنه. شرکت‌ها چرا علاقه دارن؟ واقعیت اینه که موضوع بیش از این که سکس باشه اصلا کاره، بیزنسه. شرکت داره کارمندش رو، کارمند رده بالاش رو تشویق میکنه که عصرت رو و شبت رو به جای اینکه بری خونه و پیش خانوادت باشی با همکارات بگذرون. تا کی بیا کار کن، بعدش هم بیا برو وقتت رو با مشتریات بگذرون و با این هاستسایی که اینجا هستن. اون استرست رو و اون خستگی کاریت رو اینجا بیا تخلیه کن که سیستمت سالم بمونه، سلامت بمونه، رابطه بهتری داشته باشی با مشتریات، رابطه بهتری داشته باشی با همکارات، بتونی خوب معاشرت کنی و هاستس کلاب همینطوری که اوقات فراغته ساعت غیرکاری کارمنده رو داره میگیره دیگه، یعنی یک روز بلند کاری اینجا کار میکنی و بعدش هم داره یادآوری میکنه بهت که اون چیزی که باید بهش متعهد باشی خانوادت نیست، شغلته، محیط کاریته. بعدش هم برای تفریح با همکارات میری یه جایی که دوربرت همکاراتو میبینی. آدمی که اونطوری از سر کار برمیگرده انقدی خسته است واقعا هیچ دلش نمیخواد بره بشینه با زنش دل بده قلبه بگیره، یا اینکه بدتر از اون بخواد بشینه مثلا یه کارفرمایی رو، یه مشتری رو سرگرم کنه. هاستس اومده که این مشکل رو حل کنه، به قول این پیچای استارتاپی. خانم میاد مشتری‌ها رو سرگرم میکنه، یه لاسی باهاشون میزنه، یه کاری میکنه که فکر کنن مهمه، اونی که داره پول میده که واقعا فکر میکنه آدم مهمیه، مخصوصا جلوی بقیه سرش خیلی بالاست. همین مرد اگه میرفت مثلا یه دیسکو احتمالا موفق نمیشد هیچ دختری رو واسه خودش پیدا کنه، با یه حال بد و ریجکت شده ای شب برمیگشت خونه. ولی هاستس کلاب این ریسک شکست رو چیکار کرده؟ کلا ورداشته، میره اونجا بهش خوش میگذره، ایگوش هم ماساژ میده، خیلی هم سر حال، بعدش هم میدونه آخر شب اتفاقی نمیفته و میره خونه با حال خوب، با حال خوب میره خونش پیش زن و بچه‌اش. مهمم هست توی این تصویر که این زنی که اونجا هست زن غربیه، به خاطر اینکه درسته که ژاپنی زن غربی رو دوست داره ولی نه خیلی، خیلی نلش مطمئن نیست که بخواد زن غربی رو. این یه فانتزیه که به اندازه یک غروب در یک کلاب خیلی خوبه که بهش جواب داده بشه. همه اینا رو که میگیم ممکنه به نظر بیاد که فضا خیلی فضای ناراحتیه برای کار کردن، یه خانمی خیلی باید اذیت بشه که یه همچین جایی کار کنه، ولی این خانم یه حرفی میزنه، این خانمی که میگم تز دکتراش اونجا مینوشت، میگه که درسته من لذت نمیبردم از این کار، کار سختی بود، فضا گاهی تحقیرآمیز میشد، ولی من هیچ وقت تهدید نشدم، هیچ وقت احساس نکردم در معرض خطرم، هیچ وقت فکر نکردم توی موقعیتیم که اوضاع از دستم داره خارج میشه. اگر هر وقت میگه احساس کردم یه مشکلی دارم، خانم رئیس سریع اومد به کمکم. بعد یه چیز عجیبی میگه، میگه در توکیو، حتی در رد لایت توکیو، من احساس امنیت بیشتری میکردم تا نیویورک. فکر کنیم یکم به این حرفش. این همه چیز من گفتم از فضای این شهر و این محل راپونگی و این بارها و این که چه رفتاری میکنن، چه حرفایی میزنن، چه انتظاراتی دارن از هاستس ها. و این خانم میگه من به عنوان هاستس داشتم کار میکردم در یه همچین کلابی، و باز میگه من با این شغل در این کافه، در این محل، در این محل رد لایت در توکیو، احساس امنیتم بیشتر از احساس امنیتی بود که در نیویورک داشتم. وقتی میگیم ژاپن جای عجیبیه، یک وجهش هم اینه. و اما برگردیم سر قصه لوسی بلکمن. درسته که ما گفتیم در ژاپن همه چیز سر جاشه، هر چیزی در جای خودش اتفاق میفته، ولی اگر هاستس بودن فقط محدود میشد به همون چهار دیواری داخل کلاب، لوسی احتمالاً الان زنده بود. واقعیت اینه که اوضاع خیلی پیچیده تر از این حرفا بود. لوسی وقتی وارد میز و شوبایی شد، وارد این سیستم شد، مثل هر دختر دیگه که واردش میشد، دیگه قاطی سیستم میشد. سیستمی که توی کلاب اینا هم بود، در کازابلانکا هم بود. یک تعرفه هم برای حقوق، هم برای پاداشی که باید هاستس ها میگرفتن. توی کازابلانکا مشتری مثلا باید 11700 ین برای یک ساعتی که اونجا میموند میداد. این پولو میداد، از اون طرف نامحدود بهش آبجو میدادن یا میزواری میدادن و با چند تا دخترم میتونست معاشرت کنه. یک هاستس تازه کار مثل لوسی ساعتی 2000 ین میگرفت. هفته 6 شب، شبی 5 ساعت کار میشه شبی 10000 ین، و برای یک ماه میشد 250000 ین، نزدیک 2000 دلار. که این حقوق پایه بود دیگه، این حقوق پایه بود. و اصل ماجرا تازه پاداش ها و اینایی بود که بعدش می اومد. بعدش هم وقتی یه مردی از یه هاستسی خوشش می اومد، ممکن بود فردا بیاد بگه من دوباره میخوام با همون دختر معاشرت کنم. این کار اگه میخواست بکنه باید یه چیزی میذاش روش، و اگر یه دختری یه طوری رفتار کرده بود که فردا یکی دوباره می اومد دنبالش، 4000 ین انعام بهش میدادن. به خاطر اینکه داره مشتری میاره از در تو دیگه، کسی که داره مشتری میاره اینطوری بهش شیرینی میدن. اگه مشتری مثلا یه شامپاینی سفارش میداد، دوباره یه کمیسیونی هاستسه میگرفت. یا اینکه اگه مشتری میرفت تو فاز اینکه مثلا یک ویسکی یا یک برندی رو چیزی رو واسش باز کنن، بعد اون پشت واسش نگه دارن که هر دفعه میاد مثلا از اون بهش بدن، این دوباره باعث میشد کمیسیون این هاستسی که مشتری به خاطرش داره میاد اینجا زیاد بشه. و اما مهمتر از همه اینها شاید دوهان بود. دخترها خیلی تشویق می شدن به این که برن دوهان با مشتریاشون. دوهان یعنی این که مثلا شام برن بیرون، یه چیزی مثل دیت. آقاها میاد اینجا، اگه که خوشش میاد میگه که من میخوام یه روز عصرم مثلا با ایشون برم بیرون، یه شب شامم با ایشون برم بیرون، بیرون از کلاب، و میتونست رزرو کنه و بره. دوهان درآمد اضافه داشت، هم برای خود کلاب، هم برای هاستسی که اونجا کار میکرد. ولی در واقع این که اختیاری نبود، خیلی انتخابی نبود که دوهان داشته باشی یا نداشته باشی. شما باید دوهان میگرفتی به عنوان یک هاستسی که داره توی کازابلانکا مثلا کار میکنه. اگه یه دختری توی ماه کمتر از 5 تا دوهان میگرفت، یا اینکه کمتر از 15 تا درخواست دیدار مجدد میگرفت که مثلا یکی بیاد توی کلاب بگه من میخوام با این دختر بشینم، اوضاعش یه خورده‌ای کشمیشی میشد. میرفت در معرض اخراج. خیلی مهم بود که درخواست داشته باشن، یکی بیاد دنبالشون. و وقتی که نزدیک میشدی به آخر ماه، هاستسی که ضعیف عمل کرده بود، چوب خطش پر نشده بود، دوهان نتونسته بود به اندازه کافی بگیره، دیگه حاضر بود با هر کسی بره شام بیرون. بعضیاشون حتی میگن یه سری دوستای مردی رو صدا میکردن میگفتن که آقا بیا به عنوان دوهان با من بیا بیرون، من حتی خودم پولشو میدم، یعنی اون پولی رو که دوهان باید بده رو سهم کلابو من میدم. خود دختره میگفت برای اینکه کارشو از دست نده. کاملا هم عیان بود، یه جدول یه کاغذ زده بودن به دیوار، معلوم بود که این ماه چند تا دوهان رفته. کسی که قهر جدول بود خودش هم جلوی بقیه احساس میکرد که مثلا داره میبازه دیگه، عقب از بازی. اون وقت چون که اینطوری رو دیوار بود، چون که اینطوری فضا رقابتی بود، این دخترها یه چشم و همچشمی هم با هم پیدا میکردن، هر چقدر هم که با هم دوست بودن معمولا حواسشون به این رقابت در عین رفاقتشون هم بود. منتها این رقابت اونقدی نبود که مثلا رابطه لوسی و دوستش فیلیپه رو به هم بزنه. اینا خیلی به هم نزدیک بودن، انقدی که با هم میرفتن با دوچرخه سر کار، با هم معاشرت میکردن، خیلی خیلی خوب کار میکردن، جفتشون ساده بودن، جفتشون خیلی جوان بودن، بعد خیلی به هم نزدیک بودن. میگه مثلا چند ساعت هم که از هم دور میشدن دوباره که همدیگه رو میدیدن ماچو بوسه. این نزدیکیشون هم واقعا یه مقدار کمک میکرد که خوب بگذرونن اینجا رو دیگه. البته بعدشون نمیومد، لوسی مثلا تو دفتر خاطراتش نوشته که آره این شغل رویاهام نیست ولی خیلی کار راحتیه، خوب دارم پول در میارم، پولی رو دارم در میارم که تو انگلیس واقعا خیلی سخته واسه من در آوردنش، مردای ژاپنی آدمای محترمین، یه وقتایی ممکنه یه شرایط عجیبی پیش بیاد ولی تا حالا به طور من آدم عجیب غریب نخورده. اونجایی که اشاره میکنه میگه یک شرایط عجیبی ممکنه پیش بیاد، شاید نویسنده میگه منظورش یه بابایی که گفته بود 1,000,000 ین بهت میدم که مثلا با من بخوابی. وقتی که واسه مامانش و خواهرش تعریف میکرد این قصه رو لوسی، خیلی خندید و به جوک برگزار کرد و اینا، ولی در واقعیت فیلیپه میگه خیلی عصبانی شد و به رئیسشون گفتش که رد کنه یارو رو بره. معاشرت با آقایون مشتری هم بعد از اینکه از در میرفتن بیرون قطع نمیشد. کلاب تشویقشون میکرد که کارت بگیرن، بیزنس کارت مشتری‌ها رو بگیرن برای اینکه بعداً هم بتونن تشویقشون کنن دوباره بیان، ایمیل بزنن، تلفن کنن بهشون. ایمیل‌های لوسی هم هست بعضیاش، میشه اینا رو خوندید که مثلا چطوری سعی میکنه روی خط باریکی حرکت کنه. ایمیل میزنه مثلا واسه یکی میگه که من آره من لوسی ام، دختر لندنیه که اون شب اونجا منو دیدی، موهای بلوند داشتم، خیلی اون شب خوش گذشت، چقدر حرفای خوبی با هم زدیم و اینا، یه شام با هم بریم بیرون، من مثلا فلان روز زنگ میزنم صحبت کنم یه برنامه‌ای بذاریم، من میدونم شما الان خیلی سرت شلوغه و اینا ولی من بعداً تماس میگیرم با این دوست جدیدم، میخوام یکم بیشتر صحبت کنم، امیدوارم که امروز بهت خوش بگذره، به من که خیلی خوش میگذره به خاطر اینکه میدونم به زودی میخوام با شما صحبت کنم. میبینید چطوری ایمیل دیگه، یه خورده ای یه جاهایش مثلا زیاده روی داره، یه جاهایش از اون طرف میگه تفلک مجبور این حرفا رو بزنه، بعد میبینی سعی کرده خودش هم که خیلی زیاد دیگه مثلا قرون صدقه یارو نره الکی، بعد اون طرف هم جواب میده، باز دوباره همین حالت رو داره که آدم یه خورده ممکنه ناراحت بشه، یه خورده ممکنه چندشش بشه، یه خورده ممکنه بگه بالاخره میخوام برم بیرون غذا بخورن دیگه، مثلا ما چرا قضاوت کنیم. خیلی حس عجیبی داره واقعا، خوندنش هم حس عجیبی داره. یارو مثلا جوابشو میده میگه که من عاشق دخترای موبلوندم، مخصوصا وقتی دامن کوتاه بپوشن. تو کجا دوست داری بریم غذا بخوریم؟ چه غذایی دوست داری؟ فرانسوی، چینی، ژاپنی؟ بعد بهش میگه که من بریتیش نمیتونم خوب حرف بزنم، تو میتونی با ما مثلا آمریکایی صحبت کنی؟ من فکر کنم اون شب تو نفهمیدی من چی گفتم ولی من خیلی خوب میفهمیدم تو چی میگی. خیلی هاشم اینا بهانه حرف زدن دیگه. هاستس برای اینکه موفق بشه باید بتونه یک سری مشتری ثابت گیر بیاره با همین رابطه ها و ایمیل و تلفن و چند تا شام بیرون و اینا، که اونا هی بخوان بیان بگن ما دوباره با این میخوایم بریم بیرون، حالا میخوایم با این بشینیم، امشب میخوایم با این صحبت کنیم، هم کمیسیون این زیاد شه هم کلاب مطمئن باشه که یه مشتری داره که میره و میاد. لوسی هم یک موفقیتش این بود که یه دونه از این مشتری‌ها تونسته بود واسه خودش تور کنه. خودش میگفت یکی انگلیسی خیلی خوب حرف میزنه، بریختم نیست، از یه خانواده اشرافی هم هست و گفته که هر وقت دوهان کم داشتی، درخواست کم داشتی بگو من بیام. این آقای کنجی مشتری ثابت لوسی شده بود و واقعا هم کارش رو را مینداخت، هر وقت دوهان لازم داشت یا این که مثلا میخواستی خودی تو کلاب نشون بده این میامد. منتها یه خورده از این احساسی عاطفی ها بود، یه خورده درد سر بود از این نظر. مردی بود 40 و چند ساله، ازدواج نکرده بود، عینک بزرگ فلزی میزد، گونه های درشت داشت، موهای مجعد داشت، از یه خانواده احتمالاً آریستوکرات فئودالی قدیمی ژاپن، خودش یه شرکت وسایل الکترونیکی داشت با باباش، ولی سال 2000 دیگه بیزنسش یه مقدار مشکل دار شده بود. تو ایمیلایی که میزد میشد فهمید که بالاخره تنهاست، نگران، استرس کاریش هم زیاده، دعواهای کاریش هم زیاد شده، بعضی وقتا تا ساعت 11 شب میموند اداره و تنها دلخوشیش این بود که واقعا بعدش بیاد پیش لوسی. خودش توی یکی از ایمیلاش به لوسی گفته بود که من قبلا خیلی مشروب میخوردم، تنها بودم و اینا، ولی تا قبل از اینکه تو رو ببینم هیچ وقت اینطوری نخندیده بودم، هیچ وقت اینطوری لبخند نزده بودم. خیلی مشتری خوبی شد این آقا برای لوسی. هفته دومی که توی کازابلانکا بود اومد دیدش برای اولین بار و بعدش هم هر وقت که بود توکیو میومد، هر روز تقریبا میومد سر میزد. یک کراشی داشت روی لوسی و یک مقدارم بچگانه به نظر میرسید، ولی خب از تنهاییش میومد دیگه، از ایمیلاش هم مشخص بود. ایمیل زده بود مثلا یه دفعه بهش که من به دوست پسر آینده تو حسودی میکنم. بعد روز بعد خودش اومد عذرخواهی کرد، گفت من خیلی شب مست بودم، دوست دارم مثلا وقتی که قشنگ هوشیارم دوباره بتونیم با هم صحبت کنیم. بعد یه دفعه دیگه ایمیل زد گفت خیلی ازت خوشم اومده، تو دوست داشتنی ترین دختر روی زمینی. چیزی که دوست داشت براش می‌خرید، غذایی که دوست داشت براش سفارش میداد. شب مثلا رفته بودن بیرون، دوباره از اونجا برگشته بود باهاش همین کلاب که به خاطر اینکه اینجا کلاب با هم هستن دوباره یه پولی بگیره. خیلی سعی میکرد تو دلش جا کنه. واقعا شرایط نزاری داشت آقاه. حالا ایمیلاشو که میخونی متوجه میشی. ولی رابطه نگران کننده ای نبود برای لوسی. یک مردی بود با بیش از دو برابر سن لوسی، اینطوری که بعدا مشخص شد الکلی هم بود، دوست دیگری هم نداشت، خیلی وابسته بود به لوسی و خیلی هم پول براش خرج میکرد. لوسی هم بهش نمیگفت که من دوستت ندارم، یعنی ناامیدش نمیکرد، خودش رو مشتاق نشون میداد و این کارش بود. یعنی کسی که موقعیتش اونه باید هم همین کارو بکنه. مشتری عالی هم بود، واله و شیدا و پولدار. به درد هم میخوردن خلاصه این دوتا، خیلی به درد هم میخوردن، کار هم دیگر را میانداختن. ضمن این که جفتشون هم قوانینی رو که این هاستس بودن و هاستس کلاب ها داشتن رعایت میکردن. اون خط قرمز هایی که تعریف شده بود رو اینها ازش رد نمیشدن. خود این آقا مثلا یه دفعه واسه لوسی نوشته بود که آره فلان شب ببخشید من یه خورده ای عصبانی شدم، بد رفتاری کردم، بد حرف زدم و اینا، ولی دیگه اینطوری نمیشه، در آینده من دیگه اینطوری عصبانی نخواهم شد. بار که تعطیل میشد، همین کازابلانکا تعطیل که میشد ساعت 2 صبح، هاستسا میرفتن کمک میکردن مشتریا کت و جاکتشون رو بتونن بپوشن و مشایعتشون میکردن از دم در تا خدافظ خدافظ خیلی ممنون بازم تشریف بیارین. بعد برمیگشتن تو لباس عوض میکردن و میزدن به دل تاریکی مرطوب توکیو. شمایی که هاستس بودی در این لحظه باید تصمیم میگرفتی بری خونه یا بری بیرون. اگه می رفتی خونه حالا فردا یه مقدار صبح دیر بیدار می شدی، ولی یه مقدار وقت هم برات می موند که یه کارایی بکنی. ولی اگه می موندی بیرون، یعنی دیگه تا صبح قرار بود بیرون بنوشی، به خاطر اینکه در راپونگی اصلا چیزی به عنوان یه گیلاس و یه شات و اینا وجود نداشت. تو یاد داشتاش یه دفعه نوشته بود که من یه هفته پیش تقریبا هر شب مست بودم، به خاطر اینکه بعد از کار خیلی پیش میاد که مثلا واسه نوشیدنی بخرن و اینا، و تا به خودت میای میبینی ساعت شده 7 صبح، داری تو خیابونای توکیو تلو تلو میخوری و میری. البته اینم بود که تو بارای دیگه هم که میرفتن خیلی وقتا صاحب بار به خاطر نوشیدنی که دیگران واسه اینا میخریدن بهشون شیتیل میداد، انعام میداد. لوسی هم خیلی میموند، خیلی شبا میموند با فیلیپه بیرون میموندن، میرفتن بار، میرفتن کافه. خواهرش ولی میگه که اونقدر بهش خوش نمیگذشت، یعنی خوش میگذروند، پارتی میکرد، مست بود اینا، ولی میگه خوشحال نبود. میگه من خواهرمو میشناسم، اونم مثل منه، ما دوست داریم همرنگ جماعت بشیم، دوست داریم دوستمون داشته باشن، جمع قبولمون کنه، ولی من میگم که لوسی این کارا رو میکرد به خاطر اینکه همه دور و برش داشتن این کارا رو میکردن. خوشحال نبود، حالش خوش نبود. شاید اینکه انقدر تو حال گذشته بود خودش یک نشونه ای از خوش نبودن حالش بود. اینکه انقدر به فکر خونه و آدمایی بود که گذاشته بودشون و آمده بود. یه آهنگی مثلا میشنید یاد یه دوست پسر قدیمیش الکس میافتاد. یه دفعه حتی نوشت انقدر من دلم برای الکس تنگ شده که حتی وقتی که تو بار یک عالم مرد دورمو گرفتنم یک لحظه فکرش از سرم نمیفته. به گذشته فکر میکرد خیلی، به دوستاش خیلی فکر میکرد و به پول خیلی فکر میکرد. پول واقعا نگرانیش بود. یه دفعه 3 هفته بعد از اینکه رسیده بودن توکیو یک مروری کرده بود بر امور مالیش توی همین دفترچه، به قسطای 2 تا وامش، به چکاش، به قرضاش به مادر و پدرش، به قبض کردیت کارتش و به تتمه پولی که باید بابت اون تخت پرنسسیش پرداخت میکرد که قبلا خریده بود. به علاوه اجاره خونهی که اینجا باید میداد و اجارهی که باید واسه دوچرخه میداد و خب خرج زندگیش. چند ماهی معلوم بود که باید صبر کنه که برسه به یه نقطه تعادلی. در واقع همون موقع فهمیده بود که اونقدری که فکر میکرد نمیتونه زود برگرده. با این وضع باید یه مقداری بیشتر کنار بیاد. بجز این دلتنگی ها و پول و اینا، البته قصه های دیگری هم داشت. یه وقتایی تو دفترچش نوشته که احساس میکنم از این چیزی که توش افتادم نمیتونم بیام بیرون. یه وقتی میگه که مثلا فضا رو نمیتونم تحمل کنم، احساس میکنم زشتم، احساس میکنم چاقم، احساس میکنم هیچ کس منو نمیبینه، خیلی معمولیم، فکر میکنم واقعا سر تا پا معمولیم، از همه جزئیات بدنم بدم میاد، از موهام بدم میاد، از چونم بدم میاد، از دماغم بدم میاد، از شکمم بدم میاد، تا گردن تو قرضم، همش باید تلاش کنم، انگار فقط یه دونه درخواست دوهان داشتم، واقعا من انقدر دیگه فکر نمی کردم غیر قابل تحمل باشم، فیلیپه همینطور چپ و راست درخواست داره، مردا دور و برشن، من فقط این بابا رو دارم که اونم مگه چقدر دووم میاره، فلانی میاد انقدر تیپ میده به فیلیپه، به من چی؟ این فیلیپه خیلی خوب مثلا جور شده اینجا، خیلی راهشو خوب پیدا کرده، دوست پیدا میکنه، من خیلی احساس تنهایی میکنم، نمیتونم احساسمو واسه کسی توضیح بدم، خیلی متوسطم، خیلی معمولیم. میگه میدونم مامانم و فیلیپه مثلا میگن که تو احمقی حرفا رو میزنی، ولی واقعا فکر میکنم که من نامریم، هیچ کی منو نمیبینه، هیچ آدم خاصی نیستم، هیچ وقت جز هیچ چی نبودم، هیچ وقت نمیتونم با دور و برم قاطی بشم. خیلی شکوه و غر در این دوران زندگی به خاطر این چیزا زیاد میزنه. توی دفترچه‌اش رد پاش زیاد هست. و وقتی که این دفترچه و این خاطراتش رو میخونی میبینی که واقعا خیلی تنها بوده و به جز حالا فشار جسمی و فشار غربت و اینا، فشار روحی هم روش توی این دوران خیلی خیلی سنگین بوده. تا نزدیکای ماه جون این حال بعدش ادامه داشت. از اواسط جون یه خورده کم کم حالش بهتر شد، دوباره به آینده شروع کرد امیدوار شدن. توی دفترچه‌ش هم نوشته بود که خیلی کلنجار رفتم با احساساتم و اینا، ولی الان دیگه میدونم نهایتاً تا نوامبر یا نهایتش دیگه تا دسامبر اینجا میمونم، بعدش میخوام برم یه جای بزرگتر و هوای تازه و اینا. همون موقع ها یه روزی لوسی میره با فیلیپه و دوست پسرش بیرون، اون پسر هم یکی از دوستاش رو میاره و لوسی میبینه و با هم آشنا میشن و خیلی هم خوششون میاد. یک تگزاسی 20 ساله به نام اسکات، قد بلند، چارشونه، موها قهوه‌ای، صاف، سیکس پک، شغلش چیه؟ تو نیرو دریایی آمریکاست. خیلی هم لوسی خوشحال از روشی که داره رابطه با این آقا رو میبره جلو، اینکه خیلی خودداری کرده، خیلی خودشو مشتاق نشون نداده، با اعتماد به نفس رفتار کرده و اینا. همون شب اول هم چند تا بار رفتن با هم، تو یکیشون با هم دیگه خیلی هم رقصیدن، خوشحال بودن، ولی شب که اومدن خونه شب به خیر و خدافظی و گفت من قوانینی واسه خودم گذاشته بودم، دوست داشتم به این قوانینم پایبند بمونم. اونم اولش یه خوره میگه ناامید شد، ولی من میخواستم یه کسی رو دوست داشته باشم و اونم دوستم داشته باشه، برای همین همون کاری رو کردم که باعث میشه من با بقیه دختر رو فرق داشته باشم، بغلش کردم و بوسش کردم و خدافظ خدافظ. و جوابم داد، دوباره قرار گذاشتن، همدیگر رو دیدن. توی همین دوران دیگه لوسی خود ارتباطش با اون دوست پسر قدیمی که مثلا در انگلیس داشت اونقدری دیگه قوی نبود. یعنی مثلا حالا که زنگ میزد اونقدر که قبلا خوشحال میشد خوشحال نمیشد. با اسکات میرفتن پیاده روی، میرفتن رستوران، میرفتن بیرون، حتی یه دفعه مثلا روی پل نوشته همدیگر رو بوسیدیم، بعد این نقاشیشو کشیده لوسی تو دفتر نقاشیش، تو دفتر یادداشتش نقاشیشو کشیده، نقاشیش تو کتابم هست. و یه چیزی هم میگه خیلی قشنگه، میگه هیچ وقت تو زندگیم انقدر نشده بود که با دست خالی احساس کنم که چقدر زیاد دارم، چقدر دستم پره، خیلی خوشحال باشم. تو آسمونا بود واقعا، از این احساسی که داشت پیدا میکرد خیلی خوشحال بود. قراراش رو هم البته با مشتریای کازابلانکا ادامه میداد، به اونا البته چیزی نمیگفت، ولی خب به عشق میزنه بیرون معمولا دیگه، چنان که افتد و دانی. اینم هی بیشتر وقت میگذرون با اسکات، هی میدید که داره عاشق‌ترم میشه. زیاد با هم حرف میزدن. توی یکی از گفتگوهاشون یه چیزایی گفت اسکات که خیلی دیگه نشست به دل لوسی. برگشت بهش گفتش که من احساس میکنم خیلی معمولی و متوسطم، و این خب دقیقا همون احساسی بود که لوسی هم داشت. همون چبی که این رو گفت، طبیعتا آقای اسکات قطاری رو هم که باید باش میرفت خونه از دست داد و نرسید به قطار و شب رو موند پیش لوسی. وسط شلوغ پلوغی که تو دنیا کلی خبر بود، تو ژاپن هم قرار بود انتخابات برگزار بشه، لوسی هم از این دوهان به اون دوهان، از این قرار به اون قرار، یه دفعه ای که اسکات رو دید بهش گفت که دوستت دارم. اونم گفت خیلی خوب شد که تو اول گفتی، به خاطر اینکه منم همین حس رو دارم، تو دلم قوقاست، من پاهام ضعف کرد وقتی اینو شنیدم و از این حرفا. بعدم جمعه 30 جون نشست یک نامه‌ای نوشت واسه مامانش. مامانش میگفت خیلی ازت بیخبریم، خیلی نگرانیم، یه خبری بده اینها. نشست براش یک نامه نوشت با این عنوان که من هنوز زندم. چیزی که شنیدیم اپیزود 63 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من، علی بندری، به کمک امید صدیق‌فر و فاطمه روانگرد درست کردیم. منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید. فهرستش مقدار مفصل و طولانی تر از معموله. منبع اصلی ما ولی کتاب People Who Eat Darkness از آقای ریچارد لیوت پری، ولی در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم، هم مقاله هایی که توی روزنامه ها و رسانه ها بوده، هم پادکست های دیگری که شنیدیم و هم مستند هایی که هست. کسایی که دوست دارن بیشتر درباره این قصه بخونن و بشنون، اون فهرست رو هم میتونن چک کنن. اگر پا به پای ما دارین میایین جلو، در همین اسفند و فروردین دارین گوش میدین پادکست رو، سریال رو، حواستون باشه که ما هر یک شنبه یک اپیزود داریم میدیم بیرون. اگر هم کسایی رو میشناسین که در این روزهایی که ویروس کرونا خیلی ها رو خانه نشین کرده، حوصله‌شون سر رفته و دنبال چیز هیجان انگیزی میگردن که وقتشون رو پر کنه، ذهنشون رو مشغول کنه، اینها، این پادکست سریالی رو لطفاً بهشون معرفی کنید. ما برای اینکه کار راحت تر بشه، استثنائاً این اپیزود رو همزمان با اپهای پادکست در تلگرام هم منتشر میکنیم. کیفیت و حجم فایلی که توی تلگرام هست البته یه مقدار پایین تره، ولی از اونجا دیگه راحت میتونید فوروارد کنید برای دیگران و علاقمندشون کنید، و بعد که علاقمند شدن کمکشون کنید که اپهای پادکست هم نصب کنن و بیان سر جای درستش گوش بدن پادکست رو. جای درست گوش دادن پادکست هم برای ما هم برای شما اپلیکیشن های پادکسته. توی اینستاگراممون هم چند تا اپلیکیشن رو معرفی کردیم، توی هایلایت ها آموزش هم هست که چطوری اینا رو نصب کنید و چطوری پادکست رو روش پیدا کنید و اینها. خیلی ممنون از تیم متعهد و خلاق پشت صحنه چنل بی، چه در سایت، چه در اینستاگرام، چه در جاهای دیگه. در این شرایطی که واقعا شرایط راحتی نیست برای هیچ کسی، دارن به این قشنگی کار میکنن، دمشون گرم. و همچنین از امید و از مجید آبپرور، طراح کاور این اپیزود. از شما هم که گوش میکنید و معرفی میکنید و حرف میزنید دربارش و کامنت میذارید و پیشنهادش میکنید به دیگران، بسیار بسیار ممنونیم. لطفاً خیلی خیلی مواظب خودتون باشید. چنل بی پادکست.